4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که در این لحظه شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری از رادیو فردا باشید. رهبر جمهوری اسلامی ایران از دولت خواست مصرف کالاهای خارجی را بر خود حرام کند. رئیس جمهوری ایران میگوید با استدلال حقوقی قطعنامه های شورای امنیت را لغو خواهد کرد. و جمهوری اسلامی ایران اقدام عربستان در بمباران فرودگاه صنعا را غیر انسانی و کینه توزانه دانست. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه از دولت ایران خواست مصرف کالاهای خارجی را در مواردی که در داخل امکان تولید آنها هست بر خود حرام کند. پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران گزارش داده که آقای خامنه ای در دیدار با جمعی از کارگران از مقام‌های دولتی خواسته به گفته او اشیایی که جزو مصارف دولتی است و مشابه داخلی دارد مطلقاً از خارج تهیه نشود. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان، ژنو و نیویورک نیست، بلکه در داخل کشور است. آقای خامنه ای در این حال از مسئولان خواست تا به گفته او وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند و گفت مسئولان کشور روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز میگوید با منطق و استدلال حقوقی تمام قطعنامه های به گفته او ناب حق شورای امنیت را لغو خواهد کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده که آقای روحانی در جریان سفرش به شهر شیراز گفته منطق دولتش در رابطه با جهانیان مروت با دوستان و مدارا با دشمنان است. رئیس جمهوری ایران همچنین قدرت تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را از سانتریفیوژ مهمتر دانسته و گفته در آینده نچندان دور در شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌های تحریم ملغا اعلام خواهد شد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بر سر چگونگی لغو تحریم‌ها اختلاف نظر وجود دارد و طرف‌های مذاکره هنوز بر سر نحوه برداشته شدن تحریم‌ها به اجماع نرسیدند. از دیگر سو معاون وزیر امور خارجه روسیه در سفر به تهران بررسی مسائل دو جانبه و منطقه‌ای را در دستور کار خود دارد. روسیه بارها اعلام کرده که علاقمند است تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران هر چه سریع‌تر لغو شود تا مبادلات تجاری میان دو کشور افزایش پیدا کند. این در حالی است که برخی تحلیلگران معتقدند روسیه به دلیل منافع اقتصادی خود به راستی خواهان برچیده شدن تحریم‌های ایران نیست. بیشتر بشنویم در گزارشی که آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از کیف ارسال کرده.
ایگور مارگولوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، چهارشنبه در تهران با ابراهیم رحیم‌پور، همتای ایرانیش، دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، بررسی مناسبات دو جانبه، تحولات منطقه از جمله اوضاع در افغانستان و چشم‌انداز همکاری تهران و مسکو در چارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای، محورهای این رایزنی‌ها بود. معاون وزیر خارجه روسیه پنجشنبه قرار است در سفری کوتاه از اصفهان نیز بازدید کند. همزمان در کالینینگراد روسیه، مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسلامی، در جمع تحلیلگران سیاسی روس سخنرانی و بر لزوم تقویت همکاری های مسکو و تهران تاکید کرد. او تصمیم اخیر کرملین برای فروش سمانه های دفاع ضد موشک S-300 به تهران را نشان دهنده تعهد مسکو به تلاش برای کنار گذاشتن تحریم ها علیه ایران دانست. وی تصریح کرد که لغو تحریم ها بر رفع موانع موجود بر سر راه همکاری اقتصادی نزدیکتر بین تهران و مسکو کمک خواهد کرد و می تواند زمین ساز توسعه روابط در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای و عضویت ایران در این سازمان باشد. روسیه که ریاست دوره‌ای سازمان همکاری های شانگهای را بر عهده دارد، پذیرش اعضای جدید را هدف اصلی خود اعلام کرده و از عضویت ایران پس از لغو تحریم های بین المللی علیه این کشور حمایت میکند. مقامات ارشد روس از جمله وزیر امور خارجه این کشور بارها گفتند که لغو تحریم ها علیه ایران با منافع روسیه سازگار است. اندری کارتونوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که مسئله بدین سادگی نیست.
Безусловно, Иран сопровождает движение навстречу требованиям снятия санкций. Россия это приветствует. В целом могу сказать,
Иран что Россия проделала большой шаг. Иран به دنبال لغو تحریم هاست و روسیه از این خواسته استقبال میکند. این در حالی است که بنا به برآورد بانک مرکزی روسیه، بازگشت ایران به بازار جهانی نفت و گاز 27 میلیارد دلار ضرر به روسیه وارد خواهد کرد و درآمدهای حاصل از همکاری‌های اتمی و نظامی که مقامات روس با آن چشم دوخته‌اند به هیچ وجه این ضرر را جبران نخواهد کرد. پس چرا روسیه از لغو تحریم‌ها علیه ایران حمایت می‌کند؟ زیرا آمریکا تحریم را ابزار مهم سیاست خارجه خود می‌داند. زیرا برای پوتین منافع اقتصادی ارزش کمتری از دستاوردهای ژئوپلیتیک دارد. باور نمی‌کنم که مسکو به دنبال ائتلاف با تهران و یا حتی در پی ارتقای موقعیتش در خاورمیانه باشد. تسلیح ایران برای مسکو اهرم فشار بر واشنگتن است تا به حیات خلوتش وارد نشود. در حالی که این بازی مهره‌های متعددی دارد، حتی مطمئن نیستم که مسکو در آخرین لحظه برای ممانعت از توافق هسته‌ای با ایران تلاش نکند.
میخائیل اولیانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه که به نمایندگی از این کشور در کنفرانس حل سلاح نیویورک شرکت میکند، به خبرنگاران گفت که مسکو اطمینان دارد. دستیابی به توافق جامع با ایران در مهلت تعیین شده امکان پذیر است و امضای این توافق باید با لغو تحریم ها علیه ایران همزمان باشد. سیمون بگدسر، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه و آسیای مرکزی در مسکو میگوید روسیه به غرب یادآوری میکند که باید انعطاف پذیرتر باشد.
Иран идет на эти переговоры и на какие-то уступки определенные ради снятия с него санкций. Смысла нет.
هدف ایران در این مذاکرات لغو تحریم هاست و تنها در ازای لغو تحریم ها حاضر است برنامه اتمی خود را محدود کند. طبعاً اگر کشورهای غربی به این درخواست اصلی ایران پاسخ مطلوب ندهند، بعید نیست ایران مذاکرات را ترک کند. روسیه کاملاً این موضوع را درک می‌کند. دیپلمات‌های روس واقع‌بین هستند و می‌دانند بدون لغو تحریم‌ها ایران هیچ سندی را امضا نخواهد کرد.
سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و سرپرست تیم مذاکره کنندگان این کشور در گروه 5 علاوه 1، چهارشنبه شرکت خود در نشست پیش روی مدیران سیاسی در نیویورک را تایید کرد و به ترتاس گفت روسیه بران است که تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باید همزمان با امضای توافق جامعه نهایی با این کشور برداشته شود و لغو تحریم‌هایی که ارتباط مستقیم با برنامه اتمی ایران ندارد، همچون تحریم‌های تسلیحاتی، باید در اولویت قرار گیرد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
اما خبرها رو ادامه میدیم. از این بخش خبری، بررسی طرح نظارت کنگره آمریکا بر توافق اتمی با ایران روز سه‌شنبه در سنای این کشور آغاز شد و در اولین مرحله متممی مهم رأی نیاورد. در طرحی که حدود دو هفته پیش در کمیته روابط خارجی سنا به تصویب رسید، توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران به عنوان معاهده شناخته میشد و از این رو منوط به رأی مثبت دو سوم نمایندگان سنا شده بود. اما این متمم روز سه‌شنبه در مجلس سنا با 57 رأی مخالف در برابر 39 رأی موافق رد شد. بر پایه آن طرح، قانونگذاران آمریکایی نظر خود را در مورد توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ایران ظرف 30 روز اعلام خواهند کرد. انتظار می‌رفتیم متمم در صحن علنی سنا نیز به تصویب برسد، اما ساعتی قبل از رأی‌گیری کندلیزا رایس، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در دوران جورج بوش، اعلام کرد که از دیدگاه کاخ سفید در این مورد حمایت می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران ممانعت هواپیماهای نظامی عربستان را از فرود یک هواپیمای ایرانی در فرودگاه صنعا پایتخت یمن اقدامی کاملا غیر انسانی و کینه‌توزانه توصیف کرد. مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه، روز چهارشنبه با بیان اینکه این هواپیما حامل کمک‌های دارویی ایران بود، از سازمان‌های بین‌المللی به ویژه صلیب سرخ جهانی خواست تا زمینه‌های لازم را برای ارائه کمک‌های غذایی و دارویی به مردم یمن فراهم آورند. خانم افخم همچنین هدف از تحرکات نظامی هواپیماهای سعودی را وارد ساختن فشار هرچه بیشتر به مردم بیگناه دانست. جنگنده‌های عربستان سعودی روز سه‌شنبه 8 اردیبهشت به منظور جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی در فرودگاه صنعا، باند این فرودگاه را بمباران کردند. خب، فرصتی فراهمه در اینجا که به صدای تنی چند از شنوندگان رادیو فردا با هم گوش بدیم. شما هم اگر نظری دارید میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید و نظر خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و اونچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
واقعا همین تفاهمنامه مطبوعاتی با وجود این که هیچ توافقی هم صورت نگرفته، صرفا به صورت یک پیشنویس هست، بسیار بر بازار ایران تاثیر گذاشته و هرگز اون فرم انبار کردن دلار و کالا در نزد تاجرای ما مثل قبل مورد استقبال قرار نمیگیره. راحت تر میشه خرید کرد توی بازار، همه خوشبین شدن و همه فکر میکنن که داریم برمیگردیم به روزهای زمان آقای خاتمی و قبل از فاجعه 8 ساله آقای احمدی نژاد به اون حالت عادی برمیگردیم.
اینا تحلیل گذاشتن که اگه خواستن میتونن استمرار داشته باشن نمایندگی مجلسشون. خیلی جالبه اینا، همه شغلاری که گرفتن دولتی هیچ از به قول معروف از مسند خودی بودنشون هم حاضر نیستن دست بکنن، بعد حالا هم چسبیده بهشون دیگه، بعد دولتی بخوان گیر میدن و هر جوری حال بکنن، برای خودشون قانون وضع میکنن که بمونیم ما موندیم.
من خواستم بگم که این طیف تندرویی که در نقاط مختلفی از ماشین سیاسی ایران قرار گرفتن و اصولا کارشون دشمنی سازی، علل خصوص طرح تیز کردن افکار عمومی بر علیه غرب هستند، در این چند ساله این همه فاجعه آفریدن، فکر نمی کنن این همه تخریب در فرهنگ، در اقتصاد و در سیاست ما به وجود آوردن، فکر نمی کنن که این کار غلطه، چرا همچنان پافشاری می کنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
مؤسسه خانه آزادی، مؤسسه غیردولتی خانه آزادی در آمریکا در تازه‌ترین گزارش خودش از وضعیت آزادی رسانه‌ها در سال میلادی گذشته ایران رو در رتبه 190 قرار داده و فقط 5 کشور بلاروس، اریتره، ترکمنستان، ازبکستان و کره شمالی در رتبه‌های پس از ایران قرار دارند. با این خبر اجازه بدید که بریم سراغ برنامه این هفته ملاقات و این برنامه رو با هم بشنویم از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در شهریور ماه سال 90 با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزلش بازداشت شد. در همان روزها شماری دیگر از فعالان مدنی و فرهنگی را در استان آذربایجان شرقی بازداشت و روانه بازداشتگاه کرده بودند. در جریان بازداشت رامین رضایی کتاب‌ها و کامپیوتر شخصی او نیز ضبط شد. آقای رضایی که از او با عنوان مربی و استاد رقص آذری یاد می‌شود، حدود یک ماه را در بازداشت موقت در اداره اطلاعات شهر تبریز گذراند. او پیشتر در جریان درگیری شماری از هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با ماموران انتظامی در تیکان تپه تبریز که به گفته مقام‌های رسمی استان شعارهایی هویت طلبانه سر داده و نمادهایی تجزیه طلبانه در دست داشتند، بازداشت شده بود. در نهایت آقای رضایی پس از گذراندن یک دوره یک ماهه بازداشت توانست موقتاً آزاد شود. رامین رضایی در 12 مرداد ماه سال 93 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی محاکمه شد. این بار اتهام او تبلیغ علیه نظام و تبلیغ به نفع گروه‌های ضد انقلاب و مخالف با جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. آقای رضایی در آن دادگاه به حکم قاضی احمد جوادی کیا به تحمل 91 روز حبس محکوم شد. این فعال فرهنگی و مدنی آذربایجانی در بهمن ماه سال 93 پس از دریافت ابلاغیه اجرای حکم حبس خود به اداره اجرای احکام دادگاه مهاباد مراجعه کرد و در همان مراجعه بازداشت و روانه زندان مهاباد شد. رامین رضایی از آن زمان در زندان مرکزی شهر مهاباد دوره محکومیت خود را می‌گذراند. او در فروردین ماه سال 94 توانست از حق مرخصی خود استفاده کرده و چند روزی را بیرون از زندان بگذراند.